ترنجیات، پادکستی درباره سرزمین مادری. سلام، من نیوشا طبیبی گیلانی هستم. این شماره پادکست ترنجیات به موضوعی بسیار مهم اختصاص داره. قنات یکی از مهمترین شالوده ها و ابتکارات تمدنی ماست و فکر میکنم حرف زدن درباره قنات در این روزهایی که بحران آب داره اون روی شدید و سیاه و خطرناکش رو نشون میده اهمیت زیادی داره. در تمام سالهای گذشته در طول چندین دهه‌ای که حفر چاه‌های عمیق و نیمه عمیق و احداث سطح‌های مختلف در مکان‌های مناسب و نامناسب شدت گرفته، عده زیادی از کارشناسا راه حل تاریخی و بومی قنات رو در پیوند با دستاوردهای امروزی مهندسی و مصرف آب به جای شیوه‌های غیر منطقی به کار گرفته شده پیشنهاد کردند که البته با بی‌توجهی مطلق مواجه شد. بخش اول مجموعه دو قسمتی قنات به شما تقدیم میشه. تقاضا میکنم لطفاً اگر از این پادکست راضی بودید بر سر من منت بگذارید و اون رو به دوستان دیگه هم معرفی کنید. به زودی ترنجیات رو در شبکه‌های اجتماعی هم خواهیم داشت و از اونجا میتونید اطلاعات تکمیلی هر اپیزود رو ببینید و با هم در ارتباط باشیم. البته دو نکترم به عرض برسونم و بعد بیش از این دیگه مصدعتون نمیشم. اول اینکه یکی از دوستانم بهم تذکر داد از نکات بسیار جذاب پادکست ماندگاریشه، صرف نظر از این که یک پادکست در زمان پخشش چقدر طرفدار و شنونده داره، به هر حال برای همیشه در فضای اینترنت خواهد موند و زمان ضبط این برنامه هم آذر ماه 1401 و موقعی که احوال هیچ کدوم از ما هر جای دنیا که هستیم خیلی خوب نیست. امیدوارم اگر در سالهای آینده کسی صدای ما رو شنید، ایران در وضعیتی بسیار بهتر از امروزش باشه و فرزندان ما در سرزمین خودشون دیگه نگران آب و تشنگی و خوشسالی نباشن. نکته دوم درباره موسیقیایی که در ترنجیات استفاده میکنم، معمولا من از صاحب اثر اجازه میگیرم. تیتراژ اولیه پادکست رو خودم با ستار زدم که خب البته من نوازنده اصلا خوبی نیستم و فقط به خاطر اینکه نمیخواستم از دسترنج دیگران استفاده کنم به رایگان، خب خودم زدم و گذاشتم اونجا به عنوان تیتراژ برنامه. ولی اونهای دیگر رو سعی میکنم حتما از آهنگساز و صاحب اثر اجازه بگیرم. در غیر این صورت میرم سراغ آثاری که دیگه حق مؤلف برشون جاری نیست و بیش از 50 سال از ساختشون گذشته. معمولا هم میرم سراغ آثاری که از برنامه گلهای رادیو پخش شده و آثار کلاسیک موسیقی ایران هستن. ولی در اینجا از آقای مرتضی گودرزی، نوازنده و آهنگساز بسیار خوب خراسانی، خواهش کردم که به من اجازه بدن چند قطعه از آلبوم پیوند اثر ایشون و استاد دولتمند خالوف، استاد بزرگ موسیقی تاجیکستان رو من توی این برنامه استفاده کنم که اختصاص به خراسان داره در واقع، و ایشون هم اجازه فرمودن. قطعاتی که من استفاده کردم یا از تک نوازی های دوتار آقای گودرزیه یا کار انسامبل فلک که مشترکاً با دوستان تاجیکی قطعات رو نواختن و ایشون به من اجازه دادن که استفاده کنم. حامی این اپیزود هم شرکت رودو هستش که در زمینه مهاجرت به اسپانیا فعالیت میکنه و من اطلاعات تکمیلی رو در قسمت متنی پادکست قرار خواهم داد. اگر که خدماتشون مورد نیازتون بود میتونید باشون تماس بگیرید. متشکرم. خشکی سرزمین ما و کمبود آب موضوع تازه‌ای نیست. تاریخ ما با این خشکی پیوند خورده و اساس و پایش بر همین وضعیت گذاشته شده. پدران ما که تمدن رو در ایران پایه‌گذاری کردند، بیش از هر چیزی باید برای آب فکری می‌کردند که کردن و بهترین راه حل ممکن رو که مبتنی بر شرایط خاص منطقه و اقلیم ماست پیدا کردن. عرض کردم که این روزا بحران آب در کشور ما شدیدتر شده. خب هممونم میدونیم. از چند دهه پیش کارشناسا هشدار میدادن که فاجعه‌ای در کمینه، اما کسی توجهی نکرد. برداشت گسترده از سفره‌های آب با حفر چاه‌های عمیق و نیمه عمیق منجر به فرونشست زمین‌ها و از بین رفتن منابع آبی چند میلیون ساله شد. البته بیابان‌های لمیزرعی رو هم به وجود آورد که ممکنه دیگه هرگز نشه احیاشون کرد. کشیدن آب از چاه‌های عمیق ممکنه که راه حل کوتاه مدتی برای کشاورزی منطقه باشه و خب به بحران بیکاری دامن نزنه و جلوگیری کنه ازش، اما در بلند مدت اون منطقه رو از زندگی و امکان رویش برای همیشه خالی میکنه. سه رودخونه بزرگ و دائمی ایران هم، یعنی کارون و کرخ و دز، خب میدونیم باز در وضعیت خوبی نیستن و همسایه های ایران به خصوص ترکیه با بستن سدهای متعدد روی سرشاخه رودایی که سرچشمشون در خاکشه، دسترسی ایران رو به آب محدودتر میکنه که آثار و عوارض متعددی رو هم برای ما به زودی خواهد داشت. از جمله در خبرها بودش که در همین چند روز گذشته روی سرشاخه های ارس سدهای ترکیه داره میسازه و داره آبگیری میکنه که 25 تا 30 درصد آب ارس رو در خوشبینانه ترین حالت تقلیل خواهد. حالا اینایی که عرض کردم که وضعیت امروز ماست، اما یک سوال بزرگی وجود داره درباره پا گرفتن تمدن ایرانی در این سرزمینی که خشک بوده همیشه، مال امروز و دیروزش نیست. در گذشته چطور آب مورد نیازشون رو تامین کردند بدون اینکه این سفره‌های چند میلیون ساله رو دست بزنن، دشت‌ها رو تبدیل به بیابون کنن؟ چه کاری انجام دادن که ما امروز نمیتونیم از همون الگو با دانش امروزمون استفاده کنیم و این مشکلات آبیمون رو تخفیف بدیم یا حلش بکنیم؟ پاسخ این که چه کار می‌کردند، خب قنات، و در واقع قنات هم میدونیم رودخونه‌هایی هستند که در زیر زمین جاریشون میکردن، از سفره‌های آبی در کوهپایه‌ها تا دشت‌هایی که درش ساکن بودن. و این البته این قنات که به سادگی راجبش حرف میزنیم یکی از شاهکارهای تمدنی ایرانه و چیزیه که باعث میشه که تمدن ایران پایه‌گذاریشه. همین امروز هم کشورهای پیشرفته‌ای که در بحث آب صاحب فناوری هستند و طرح‌های موفقی رو برای مهار آبها و مصرف آب به درستی اجرا کردن، دارن از همون فناوری قنات به اضافه دانش امروزی استفاده میکنن. در همین خبرهای این چند روز گذشته بوده که در یکی از شهرهای اسپانیا سازه‌های آبی ساختن برای مهار آبهای سطحی و هدایت آبها با استفاده همون فناوری قنات ایرانی، و این در خبر مطبوعات هم بهش اشاره شده دقیقا. حالا اگه گذرتون به خیابون دولت در تهران افتاد، تقریبا روبروی مسجد اعظم قلهک در ذیل شمالی خیابون پشت دیواره آجوری یک باغ قدیمی عمارت کلاه فرنگی رو میبینید که یک تاریخ 1945-1935 هم بر بدنش نوشته شده، که این عمارت کلاه فرنگی یادمان کشته شدگان قوای متفقین در جنگ جهانی. اگه داخل این باغ هم یه موقعی درش باز باشه و برید، مثل زمان بچگی من که باز بود درش و میشد رفت داخلش، شما یه گورستان به سبک اروپایی رو میبینید که یک چمنزار بزرگیه و صلیب‌های سفیدی با نشان دولت‌های متفقی که سربازانشون در ایران کشته شدن در این گورستان قرار داره. زیر این عمارت کلاه فرنگی فکر میکنم یکی از مظهرهای قنات قلهک باشه و این قنات قلهک یکی از شاخه‌هاش در واقع میاد و تمام این مسیر باغ‌ها رو آبدهی میکنه. البته فکر میکنم تنها باغی که باغ بزرگی که الان دیگه باقی مونده باغ سفارت انگلیس باشه. بعد دیگه این آب پاکیزه و شفافی هم که توی جویهای خیابان دولت جریان داره در واقع مال همین قنات قلهک هستش. از اونجا هم اگه به سمت شرق خیابون دولت برید به چهارراه قنات میرسید که خب معروفه و در تهران و بسیاری از شهرها و روستاهای دیگه ایران هم نام قنات با محله‌ها و اماکن مختلفی گره خورده و در زندگی ما نقش پیدا کرده. بیشتر از نام محله و مکان، قنات یا همون کاریز تا عمیق‌ترین لایه‌های تمدنی و حتی فکر می‌کنم رفتارهای شخصی انسان ایرانی رسوخ پیدا کرده. ما فرزندان یک تمدن قناتی یا کاریزی هستیم. عرض کردم که کاریز یا قنات دستاورد بسیار مهم و تمدن ساز ایرانیه و اگه بخوایم یک نماد یا سمبل از تاریخ خودمون رو سر دست بگیریم و به مردم دیگه‌ای که میخوان ما رو بشناسن نشون بدیم، قنات به نظر من بالاتر از نماد و سمبل‌های دیگه ایرانی میتونه معرف گذشته و خوی و خصال امروزی ما باشه. امروز نسبت ما با این آبی که توی خونه ها و توی لوله های خونه هامون جاریه عوض شده. از دهه 1330 شمسی لوله کشی آب در تهران آغاز شد و خب این آب اینقدر راحت بعد از قرنها که ما سختی می کشیدیم برای به دست آوردنش، اینقدر راحت در دسترس ما قرار گرفت که دیگه تبدیل به یک چیز پیش پا افتاده ای شد، چیزی که ما قبلا براش خیلی متحمل زحمت می شدیم تا به دستش بیاریم. اما اجداد ما اهمیت این آب رو خیلی خوب می دونستن و راه حل هایی هم خب برای به دست آوردنش و همینطور درست مصرف کردنش ابدا کرده بودن که همونطوری که عرض کردم مهمترینش هم همین احداث کاریز یا قنات بود. قنات ها رو هم با خب صرف وقت و نیروی خیلی زیادی می ساختن و اساساً بسیاری از پروژه های ساخت قنات با یک فاصله 200-300 ساله به نتیجه می رسید. برای همین صبر کردن و با طمأنینه کاری رو انجام دادن و حساب و کتاب دقیق کردن و جلوگیری از هدر رفته منابع، اینا همش چیزایی که لازمه احداث قنات بود و قاعدتاً نمی شد که بدون برنامه ریزی و محاسبات دقیق کلنگی بردارن و زمین رو بکنن و بعدم این بشه یک سازه عظیم و با کار کرده درست و دقیقی که بعضیشون بعد از 20 قرن هنوز پاورجا هستن ندارن آب میدن. مهندسی دقیق و کار علمی قطعا لازمه انجام یک چنین کاری بود. همه این خصوصیت هایی که عرض کردم و به ویژه اون صبوری و دقت و بردباری و صرفه‌جویی تبدیل به صفات ثابت ایرانی های قدیم شده بود. اون صفات امروز دیگه در ما کمتر پیدا میشه و ما دیگه اون صبوری رو و اون صرفه‌جویی در مصرف منابع رو از دست دادیم که شاید یکی از عللش همین دسترسی آسانمون به آب باشه. همون صفات بودش که باعث شدش که ما توانستیم، پدران ما توانستند امپراتوری عظیم پارس رو در یک خاک خشکی بنا کنند. استاد رجب‌علی لباف خانیکی، ایرانشناس و باستانشناس و دانشمند فریخته، به تورنجیات افتخار دادن و درباره قنات و داستان اکتشاف و ورودشون به مجراهای قدیمی و فراموش شده قنات قصبه گناباد برای ما صحبت کردن. در ابتدا ازشون درباره ارتباط قنات با تمدن پرسیدم.
ما میدونیم که در واقع دو نوع تمدن داریم. یکی تمدن رودخانه‌ای و یکی تمدن قناتی. البته تمدن رودخانه‌ای بسیار بسیار کهن‌تر هست سابقش، به خاطر اینکه در ابتدا که انسان تکنولوژی پیچیده‌ای رو در واقع نمی‌دونست، آشنا نبود باهاش، از آب رودخانه‌ها نهرهایی رو جدا می‌کرد و به زیستگاه خودش یا به مزرعه های خودش می آورد، که ما شاهد هستیم که تمدن های بسیار بزرگ و گسترده در کنار دجله و فرات در بین النهرین یا در کنار نیل، در عرض کنم خدمتتون که مصر، یا در کنار سیحون و جیحون در آسیای مرکزی، در کنار رود سند شکل گرفته. اما تمدن قناتی قدمتش به شاید حدود 3000 سال پیش برسه. البته ما یک متخصصی داریم به نام آقای گوبلو که در ارتباط با قنات‌ها کار کرده و به خصوص قنات‌های ایران و کتابی هم در این رابطه نوشته. ایشون مادر قنات رو در واقع معادن میدونه و معتقد هستش که در شمال غرب ایران وقتی که هیتی‌ها در کندوکاو میکردن زمین رو که فلزاتی مثل عرض کنم که مس و بعد آهن رو جستجو بکنن، اون کانال هایی که میکندن برای قنات در کف اون کانال ها آب راه میافتاد، جریان پیدا میکرد و در واقع همون آب جاری رو در کشاورزی هم استفاده میکردن و اینا نخستین قنات ها بودن. اما من با توجه به مطالعاتی که در ارتباط با قنات قصبه گناباد داشتم این اعتقاد رو ندارم. اعتقادم بر این هستش که اونا همون معدن بودن نه قنات. یعنی وقتی که در واقع اون هیتی یا اورارتویی یا هر کسی دیگری اقدام میکرد به کشف معدن، به کندن معدن، این مقصود و منظورش صرفاً در واقع کشف به اصطلاح مواد معدنی بود، فلزات بود، نه اینکه آب باشه. بنابراین هیچ وقت این رو به عنوان قنات نکند و حتی آب ممکن بود که مزاحمش باشه در داخل اون معدن. من اینها رو قنات نمیدونم و مادر قنات رو هم این نمیدونم.
برای اینکه اساساً به کارکرد قنات در کشور خودمون پی ببریم و اینی که چرا این ساز اینقدر مهمه، بد نیستش که یک نگاهی به خصوصیات اقلیمی ایران بکنیم. ایران دو حوزه بزرگ آبی داره. یکی در شمال یعنی دریای کاسپی یا همون دریای مازندران و یکی دیگرش هم که در جنوب و حوزه خلیج فارس و دریای عمانه. اما به دلیل وجود دو رشته کوه البرز در شمال و زاگرس که از شمال غرب تا جنوب کشیده شده، عملاً این دو حوزه آبریز تأثیر بسیار کمی تو سرزمین در داخل سرزمین گذاشتن. یک باریکه‌ای در شمال و یک باریکه‌هایی در جنوب هستن که ابرهای باران‌آور این دو حوزه آبریز رو مهار می‌کنن و استفاده می‌کنن. بقیه ابرهای باران‌آور معمولاً از مدیترانه به ایران میان و در بارندگی‌های داخل سرزمین این ابرهای باران‌آور نقش بسیار مهمی دارن. حالا با همه این دانسته‌ها باید بگیم که 80% از کل مساحت کشور از دسترسی به آب‌های سطحی یعنی دریا و رودخانه محروم هستند و سهم بزرگی از بیابان‌های جهان متعلق به ایرانه. وجود کویر لوت و کویر نمک هم نشون دهنده فقر عظیم منابع آبی کشور ماست. اما تنوع اقلیمی در ایران طوریه که گاهی در فاصله چند کیلومتری یک دشت خشک و برهوت منابع آبی و چشمه‌هایی در کوهپایه‌ها وجود دارند. کوه‌های بلند معمولاً منابع مهم ذخیره آبی برای کویرنشین‌ها هستند. زاگرس که از شمال به جنوب گسترده شده و طول تقریبیش هم 1500 کیلومتره و البرز با طول حدود 800 کیلومتر و کوههای منفرد و پراکنده مرکزی ایران، همشون مهمترین سفره‌های آب زیرزمینی ایران رو توی خودشون جا دادن. شاید شما هم توی عکس‌های هوایی که برداشته شده یا توی پروازهایی که از روی دشتای ایران انجام میدین برای اینکه حالا برید خارج از کشور یا برید به شهرهای دیگه و به خصوص پروازهایی که از روی منطقه مرکزی ایران انجام میشه، زنجیرهایی رو از حفره‌هایی که به دنبال هم کشیده شدن روی زمین دیده باشین. توی گوگل مپ هم اگر جستجو کنید این زنجیره این حفره‌ها رو میتونید ببینید. این حفره‌ها و این حلقه‌های خاکی که دورشون هستن، اینا در واقع قسمت‌های بیرونی و قابل رؤیت قنات روی زمین هستن. قنات عرض کردم در واقع رودخونه‌ایه که در زیر زمینه و با تکنیک خاصی حفر شده که کارکردش هم اینه، آب رو از سفره‌های زیرزمین کوهپایه‌ها گاهی با فواصل بسیار زیاد چند کیلومتری به دشت‌ها و محل کشت و کار مردم میرسونه. تکنیک خاص حفر قنات هم به این صورته که یک چاه اولیه که اصطلاحا هم بهش میگن مادر چاه رو در جایی که گمان میبرن که سفره آب زیرزمینی هست در اونجا حفر میکنن و بعد از اونجا یک کانال افقی حفر میکنن که این کانال افقی رو بهش میگن کوره قنات و قراره که این آب مادر چاه رو از اون سفره زیرزمین در این کوره جاری کنن. در بین فاصله بین مادر چاه تا مظهر قنات، یعنی جایی که آب قنات قراره که روی سطح بیاد و بیرون بزنه، در فاصله این هم که این کوره رو، این چاه افقی رو کندن، این تونل رو کندن، تعدادی چاه دیگه کنده میشه که به اونها میله اصطلاحاً میگن و همونی که عرض کردم که اگه پرواز کنید یا توی عکس‌های هوایی ببینید این حفره‌های زنجیروار رو میتونید که تشخیص بدید. و کار این میله‌ها اینه که یک، هوا رو برای مغنیایی که توی کوره کار میکنن تامین میکنه و ضمناً موقعی لایروبی یا در زمان کندن کوره برای تخلیه خاک اضافه از این میله ها استفاده میشه. از استاد لباف خانیکی درباره یکی از مهمترین و قدیمی ترین قنات های ایران، یعنی قنات قصبه گناباد بشنویم.
در حدود 2500 سال پیش، این رو بر اساس یافته های باستانشناسی عرض می کنم خدمتتون، در حدود 2500 سال پیش یک اتفاق مهم افتاد در عرصه زندگی بشر و اون این بود که در شمال گناباد، حدود 30 کیلومتری شمال گناباد، یک زیستگاهی بود به نام تپه حصار که اون هم یک تمدن قناتی بود، یعنی از یک کالشور، از محلی به نام کالشور بهره می گرفت، در کنار کالشور بود. منتها تغییرات اقلیمی موجب شده بود که کالشور که یک رودخانه بزرگی بود، این آبش کم کم به اصطلاح کم بشه و شور بشه و غیر قابل استفاده هم برای شرب باشه هم برای کشاورزی. این جمعیت اومدن با درایت در دشت گناباد، که این خودش اصلا این یک شاهکار واقعا در زندگی بشر، حد زدن که اگر که زمین رو بکاوند، بعد می توانند از آبی که در پای کوههای سیاه در جنوب گناباد در سفره‌های آبی جمع شده، اون رو به زمین، در واقع به سطح زمین بیاورند اون آب رو، و این بار دیگه نه به عنوان معدن بلکه به عنوان قنات یک شاهکار بیافرینن و در واقع تمدن قناتی رو ایجاد بکنن. عرض کنم خدمتتون که محلی که قنات قصبه گناباد در اونجا قرار گرفته، مظهر قنات قصبه گناباد در اونجا قرار گرفته، یک زمین نسبتاً صافی هست با شیب بسیار بسیار کم و تا رودخانه، یعنی کالشور که آبش قابل مصرف هم نیست، 30 کیلومتر فاصله داره و تا دره‌های کوه سیاه که اونجا هم روستاهایی هست و چشمه‌هایی وجود داشته، 25 تا 30 کیلومتر هم تا اونجا فاصله داره و این عقلی نیست، یعنی هیچ چشمه هم امکان جوشیدن در گناباد نداره و این عقلی نیست که ما تصور بکنیم که جمعیت وجود داشته که از چشمه ها آب میگرفته یا از رودخانه آب میگرفته و بعد اقدام کرده به حفر قنات. این در واقع جمعیتی بودن که برای نخستین بار اومدن قناتی رو حفر کردن و با استفاده از اون آب قنات یک زیستگاه بزرگی به نام گناباد یا جنابت یا کنابت به قول فردوسی ایجاد شده، که جالب اینجا بگم که خود کنابت که بعد من مقاله‌ای در این رابطه نوشتم یا گناباد که بعدها اسمش شد کنابت، که فردوسی 12 بار نام برده از کنابت در شاهنامه فردوسی در جنگ 12 رخ، به معنی قنات آباد هست، به معنی قنات آباد. و به هر حال بعد از این که اون قنات قصبه بهره داده، قنات های دیگه هم درش ساخته شده و تمدن قناتی برای نخستین بار در گناباد شکل گرفته و در صحنه زندگی بشر در واقع ایفای نقش کرده.
با توجه به نقش بسیار مهم قنات گناباد و پدیده قنات در شکل گیری تمدن ایرانی، اهمیت این سازه اعجاب آور از تخت جمشید و پاسارگاد کمتر نیست. شاید بشه گفت که اگه قنات نبود هرگز امپراتوری ایران شکل نمی گرفت. شهرستان گناباد جنوبی ترین شهرستان استان خراسان رضوی. خود شهر گناباد هم بسیار دیدنیه. چند تا روستای کوچیکم مثل قوژد و مند و اینها هم بهش تقریبا چسبیدن، که تو این روستا هم اقامتگاه های خیلی تمیزی هست که خیلی زیبان توی خونه های قدیمی هم درست شدن و هم که خب آثار تاریخی اینها در نزدیکیشون هست. هم مثلا روستای مند چیزی که داره سفال هستش و این سفال ها رو به سیاق قدیم درست میکنن، خیلی هم قشنگن. من بخت اون رو داشتم که همراه با استاد لباف خانیکی بخشی از گناباد رو ببینم و تو همین سفر بود که از استاد شنیدم که درباره سفال‌های مند گفتن بعضی از نقوشی که روی این سفال‌ها کشیده میشه و به صورت سنت در اومده ریشه در اسطوره های ایرانی داره، مثل افسانه آفرینش توی این اسطوره ها. در گناباد چند جا هم میتونید که مظهرهای قنات رو ببینید که آب قنات قصبه از اونها بیرون میان و جویهایی هم برای آبیاری زمین های کشاورزی از این مظهرها کشیدن و میرن پای زمین های مختلف کشاورزی و از جمله پای زعفرانکاری ها که خب بدون صرف نیرو سوخت و بدون اون که سفره‌های زیرزمینی آسیب ببینن و خالی بشن، این آب روان هستش. قسمت‌هایی از قنات رو هم باز کردن و میشه که دیدش، این میله‌ها رو که راجع به صحبت کردیم، حداقل یکیشون رو من دیدم که از مقطع شکافتن و شما قشنگ اونجا عظمت این میله‌ها رو که به چه عمقی پایین میرن میتونید ببینید و راه پله‌هایی رو هم تعبیه کردن که میشه تا عمق قنات رفت و مجرای قنات رو هم از نزدیک دید. ما در همون سفری که داشتم عرض میکردم به همراه آقای لباف خان یکی رفتیم به داخلی یکی از همین مجراهای قنات که تصاویر خیلی قشنگی هم ثبت شد از قنات، میتونید اونها رو توی آرشیو شبکه مستند مجموعه تورنج قسمت اول ببینید. استاد لباف خان یکی سالها پیش تصمیم گرفتن که برای اکتشاف قنات قصبه گناباد برن داخل این قنات. تصور کنید در زمان این تصمیم رو میگیرن که افسانه های متعددی درباره قنات قصبه وجود داشته و عده زیادی حالا از صدها سال پیش از این داستان حفر این قنات رو به موجودات دیگه نسبت میدادن. یعنی عظمت این قنات به صورتیه که مردم باورشون نمیشد که نیاکان خودشون اینها رو کنده باشن و خب براش یک افسانه هایی در می آوردن. بعضی ها میگفتن اساسا اسم اینجا گناباد نبوده و جناباد بوده، به همین دلیل که این قنات توسط جنها حفر شده بودن و خب یک سایه ابهام و ترسی از این قنات وجود داشت و مردم کسی جرأت نمی کرد که از توی میله های این یا از توی مادرچاه این بره داخل قنات رو ببینه. خب شنیدن این داستان اکتشاف این مجرا و رفتن استاد لباف به داخل این مادرچاه و بعد رفتن داخل مجرای قنات یا همون کوره، حکایت بسیار شیرینیه که قسمت بعد از زبان خود ایشون خواهیم شنید. خب از خراسان و گناباد صحبت کردیم قسمت و فکر میکنم که باید بگم که خراسان، میدونید البته که خراسان مهد بسیاری از پدیده های ایرانیه و ما یعنی همه ایرانی ها به خراسان خیلی مدیونیم، هم از بابت زبان فارسی امروزمون که خب مایه اتحاد ملیه و بین زبان بین الاقوامی همه ما ایرانی هاست و هم از بسیاری جهات فرهنگی و تاریخی دیگه. و از این زاویه اگه بخوایم نگاه کنیم، کسانی که به دنبال تاریخمون هستن، علاقه مندی به تاریخ و فرهنگ و ملیت ایرانی دارن، من بهشون پیشنهاد میکنم که اگر خراسان نرفتن حتما سفر به خراسان رو در برنامه‌شون بگذارن و اونجا من فکر میکنم که ایران و ریشه هاش رو میتونن به وضوح ببینن و پیدا بکنن. در پایان این قسمت، قسمت اول قنات، خواهش میکنم اگر از مطالب این پادکست راضی بودید و علاقمند هستید که این پادکست بتونه به حیاتش ادامه بده، در هر جایی که ممکنه اون رو به دیگران هم معرفی کنید و البته با این کارتون به سر من منت بزرگی میذارید. خواهش میکنم به ترانه زیبای لیلا در و واکن با اجرای دوتار و آواز آقای مرتضی گودرزی و همراهی انسامبل فلک از مجموعه پیوند گوش دهید. تا بعد، خدا نگهدار شما و ایران باشد.
عاشق اومدم از دشت و صحرا
لیلا در واکن بوی
طالب اومدم از بحر سودا
لیلا در واکن بوی
اومدم تا شوام شمع سرایت
لیلا در واکن بوی
چرا با ما کنی امروز و فردا
لیلا در واکن بوی
لیلا در واکن مایو وقت در واکن مایو این چه در واکردنه فتنه برپا کردنه آخ فتنه برپا کردنه گشتم پریشون از غمت لیلا فتنه برپا کردنه آخ فتنه برپا کردنه فتنه برپا کردنه گشتم پریشون از غمت لیلا
لیلا
آوار گشتم در دل صحرا
لیلا
لیلا در واکن مویو وقت در واکن مویو فتنه برپا کردنه آخ فتنه برپا کردنه لیلا در واکن مایو وقت در واکن مایو ایچی در واکردنه فتنه برپا کردنه آخ فتنه برپا کردنه وای فتنه برپا کردنه جان فتنه برپا کردنه